ناظر داوری، کمک داور ویدیویی آقای وحید زمانی به همراه آقای دانیال باشنده.
آقای دکتر، این بازی طوری بودش که احساسی اصلا دو تیم داشتن، به خصوص شمس آذر بازیکنشون به طوری بودش که دقیقه 55 بابت خطایی که هم دستش کرده بود، اعتراضاتی که کرده بود، به داور پرخاشگری کرد، اخطار دوم گرفت، اخراج شد، اما مبحث دقیقاً دقیقه 90 به اضافه 5 اتفاق افتاد، جایی که توپی رو که توپ به محوطه جریمه ارسال شده بود به دست بازیکن مدافع شمس آذر خورد، چون غیر طبیعی بود، از لحاظ قانونی خطای هم بود، داورم تشخیص نداد یا ندید، ادامه بازی داد تا کمک داور ویدئویی اون رو اصلاح کرد. من اینو عرض کنم، از زمانی که داور متوقف کرد، یعنی خطا اتفاق افتاد، 94.31 خطای هند اتفاق افتاد، 94.36 شروع به بررسی کمک داور ویدئویی کرد. من میخوام به یه جای دیگه برسم، 95 دقیقاً 95.05، یعنی این
تموم شد
اومدن. بله. اما از این دقیقه تا 90 به اضافه 14 که ضربه پنالتی بزنن بازی متوقف شد، یعنی ارتباطی به مباحث کمک داور ویدئویی نداشت، فقط مباحث احساسی که نیمکت شمس آذر انجام داده بود باعث شدش که سرمربی این تیم اخراج بشه، همینچنین سرپرست تیم اخطار بگیره. داور به خاطر اینکه سرپرست رو اخراج نکنه باید اخراج میشه، چون به دلیل اعتراض ورود کرد تو زمین.
بله.
گذاشت رفت، در صورتی که سرپرست هم باید اخراج میشه. اما آقای دکتر، ما تو این مباحث حالا میاییم، این بحثی که از دقیقه 55 پیش اومد نشون میداد که بازیکنان رو احساساتشون داشتن فعالیت میکردن. من میتونم بگم، ببخشید من عذرخواهی میکنم از این بابت، مربیان و بازیکنانی که با آگاهی از احساساتشون داره تصمیم گیری میکنن، قطعا فوتبالمون فوتبال حرفه‌ای‌تر، موثرتر و آرام‌تر خواهد بود. ما این هفته فقط نیمکتامون خیلی شلوغ بوده. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. نکته مهمی بود که اشاره کردین. به هر حال بازی تنیس روی میز ایران و قزاقستان تو فینال فعلا به نفع قزاقا داره میره جلو. هر تیمی که 8 امتیاز، یعنی 8 دست رو برنده بشه، اون قهرمان. الان 3-1 ما عقبیم، درسته بچه ها؟ و الان موسوی طاهر داره با حریف خودش مسابقه میده و فعلا هم 1 دست رو موسوی طاهر برده و قزاقستانی برده، عقبیم و ممکنه که الان مثلا بشیم 4-1 اگر این دست رو ببازیم. امیدوارم که این اتفاق نیفته و ما زودتر به دست هشت برنده شدن، در دست هشتم برسیم، هشتمی دست رو برنده بشیم و قهرمان بشیم. اما بریم سراغ بازی بعدی که از هفته دهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. گلگهر عجب فصل بعدی رو داره سپری میکنه و مهدی تارتار که یکی از مربیان خوب فوتبال کشورمون هست، متاسفانه تیم شرایط خوبی نداره و همینطور داره رتبهاش پایین میاد، همچنان که البته رتبه تک رقمی داره، اما تیم گلگهر در خانه به تیم به نوعی باید بگیم جوانتر شده زباهم و شاگردان قاسم حدادی‌فر بازی رو 2-1 واگذار کرد.
دیدار گلگهر سیرجان زباهن. این بازی با نتیجه 2-1 به سود زباهن در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان و با داوری فرهاد امینی انجام شد. صحبت‌های شوشتری، بازیکن زباهن:
بازی فوق‌العاده سختی بود واسه ما، تیم گلزارم تیم خوبی بود، خوب این تیم آنالیز کرده بودیم و خدا شکر تونستیم امتیاز کسب کنیم.
خب گلگهر در خانه در مساف با تیم فوتبال زباهن بازیش 2-1 واگذار کرد. وقتی به ترکیب گلگهر نگاه میکنیم آقای میرزاییان، میبینیم مهدی تارتار کلن اون ساختار دفاعیش تغییر پیدا کرده، یعنی ما میبینیم دیگه بازیکن مثل اندونگ نیست، دیگه بازیکن مثل محمد مهدی زاره نیست، دیگه بازیکن مثل اخباری وجود نداره در چارچوب دروازه و اینها. حکایت از این داره که ساختار دفاعی و اون انتهای زمین تیم گلگهر یه مقداری که نه خیلی زیاد دچار تغییر شده و حالا بازیکن مثل فرزین گروسیان اومده در چارچوب دروازه قرار گرفته، آرمان اکوان در ترکیب نمانیا توماشویچ مدافع چپشون که مدافع سرپس بازی میکنه که بعدم نیست البته نمانیا توماشویچ، اما شاید برای بازی بزرگ خیلی خوب نباشه. مسیح زاهدی، شرایط گلگهر رو چون خودتونم اونجا کار کردید یه مقداری سخت شده کار برای شاگردان تارتار، ببیشه به نوعی تو یک سوم دفاعیشون نمیدونم این بازیکن‌ها با هم هماهنگ نیستن، ساختار دفاعی ریخته بهم، دیگه تمرکز تیم از دست رفته.
جناب فاضلی نکته خوبی اشاره کردید، وقتی مهدی تارتار تو هر تیمی کار میکنه یکی از شالا فاکتورها و یکی از ویژگی‌هاش این هستش که تو بحث ساختار دفاعی شکل و شمایل خیلی خوبی به تیماش میده. ولی همونطوری که اشاره کردید گلگهر رفته رفته با عناصر تهاجمی و یا عناصر تدافعی تیمش رو بسته. وقتی نگاه میکنید همونطوری که شما اشاره کردید زاره میره، اندونگ میره، دو دفاع مرکزی کاملا تغییر میکنه،
اخباری میره،
اخباری میره، درون دروازه خیلی مهمه. شما نگاه بکنید گلی که به نظر من به ثمر رسوند تیم زوباهن، گروسیان تا حدودی به نظر من گل قادری مقصر بود و دفعی که کرد دفع داخل شیش قدم بود بزن که به کنار بزنه، توپ هم اینقدر محکم نبود. این نشون میده که دروازه‌بان‌های با کیفیت تراز اول اینجا هستن که نفر آخر چقدر تأثیر گذاره. علی‌رغم اینکه شاید گروسیان عملکرد خیلی خوبی داشته تا هفته‌های گذشته، ولی باید قبول کنیم بزنگاه‌های فوتبال این ستاره‌ها هستن، این بازیکنان کلیدی هستن که میتونن شرایط یک تیم و یک مربی رو تغییر بدن. خب زوباهن به نکته خوبی اشاره کردی، یک مربی جوان که برای اولین بار شاید سرمربی شده تیم خیلی خوبی رو به نظر من آماده کرده، سعی کرده به بالاترین سطح از بازیکناش بازی بگیره. شما نگاه کنید شاهین مستحق از بازیکنان به شاید در سال گذشته قرار بود از این تیم بره، ولی رفته رفته اومده شرایط رو تغییر داده. قاضی پور ما می‌بینیم یاد گل می‌زنه، جناب حافظه
پدرام قاضی پور
شما نگاه بکنید راجع به حالا پس صحبت می‌کنیم که بازیکنانی که عقب میان، کاری که حالا سروش رفیعی کرد، قاضی پور کرد، بازیکنانی که از عقب میان الان خیلی خوب تاثیرگذارن و واقعا به گل میرسن، چون مراقبت نمیشن شرایط خیلی خوب پیدا میکنن. نگاه بکنیم وقتی تعویض‌های گلگهر رو ما می‌بینیم، خب علیزاده نبودش خیلی تاثیر رو تیم گلگهر می‌ذاره، ولی نوید آشوری یک مکمل به نام شاید پورعلی داشت، اون هماهنگیش با علیزاده خیلی بیشتر هستش و تیکتری که شاید وقتی حرکت میکنه با ایدی فضا رو تو یک مسیر شاید با همدیگه کاور میکنن و اون شاید اون بالانسه که در تیمهای دیگه هستش، یکی داخل حرکت کنه یکی سر خط، این اتفاق کمتر میفته. ما دیدیم که شرایط گلگهر همونطوری که شما اشاره کردید خیلی ساده گل میخورن، علاوه بر تیم با کیفیتی هستن، تیم به نظر من منسجمی هستن. توماشویچ رو راجبش اشاره کردید، چرا افاضلی و یا ایدی وقتی شما ساختار دفاعیت خیلی خوب نیستش و تغییرات رو شاهد نیستید، باید این رو بدونیم که دفاع کناری کمتر حرکت بکنن و این مسئله باعث میشه که به نظر من شرایط تیم گلگهر متفاوت بشه. من فکر میکنم اگر آقای تارتار برنامه ریزی بکنه که حداقل تا اون هارمونی و هماهنگی در مرکز خط دفاعیش بیشتر بشه، یکی از دفاعش کمتر حرکت بکنن توی حداقل بعضی از بازی‌ها که کناراش سرعتی هستن و میتونن کمک بکنن، اینا نشون میده که میتونه گلگهر تو یک مسیر موفقیت دوباره برگرده. زوباهن هم به نظر من عملکرد خیلی خوبی داشت، اشاره کردیم وقتی شما ببینید گلگهر اسدی میاد، اسدی کنترل میشه و از همه مهمتر بازیکنانی مثل حامدی فر رو تعویض میکنه آقای تارتار، این نشون میده که شاید در مرکز زمینم اون مشکلی که نبودن
حامدی فری که به عنوان بازیکن جنگنده میتونه 90 دقیقه کامل براش بازی بکنه،
کامل وقتی که بازیکن به عنوان جایگزین میاد این نشون میده در مرکز زمین اون شرایط رو آقای تارتار اصلا
لنگ میزنه اون وسط
کاملا دیگه. به نظر من به اون نقطه رسیده بود که نبودن علیزاده با پورعلی نمیتونه کامل بشه و نوید آشوری و این مسئله باعث شد که در انتهای بازی تغییرات علیرغم که نیاز نبود انجام بشه انجام شد.
بسیار خوب، بریم سراغ بحث داوری این دیدار تیمای گلگهر و زوباهن. آقای فرهاد امینی با کمک‌های آقای حمید نادری و علی فرهانی قضاوت کردن، داور چهارم غلامرضا ادیبی، ناظر داوری محمد رضا ابوالفضلی، کمک داور ویدیویی آقای موعود بنیادی فرد به همراه محمد علی پورمتقی.
آی دکتر من سریع مطلبی رو عرض کنم، البته دو تا مطلب، یکیشو که قبلا گفته بودم اگه خاطرتون باشه دو سه هفته فوتبالی قبل که برنامه پخش شد گفتم بازیکنای ما بعد آسیب شناسی خیلی با دستشون داره آرنج میزنه، تو بازی گلگهر با زوبهن اتفاق این بسیار زیاد بود.
آقا من داخل پرانتز بگم بله. من یه بازی همین دو سه روز پیش گزارش می‌کردم بله. بازی فوتسال، تیم ملی فوتسال با ازبکستان، همین بله. کشور اسلامی
بله.
اصلا انگار اپیدمی شده بچه بله. ما وقتی میرن حالا سر بزنن بله. رو هوا یا بدن میذارن اصلا به قول فوتبالیا، ظاهرا اختیار دستشون رو یادشون میرسن.
خیلی اتفاق این اتفاق باید آسیب شناسی بشه و لطمه میزنه فوتبال بله. ما توی این بازی گذر زیاد داشت. دقیقه 27 یه اتفاقی افتاد، اخوشمندی البته تو تخلف، تو محوطه جریمه در اصل گلگهر بودش، برای ضربه پرتاب یه پرتاب اوت بودش، پرتاب اوت انجام شد، بازیکن گلگهر که بازیکن زوبهن رو پرس کرده بود، بازیکن دیگر زوبهن اومد از پشت با بدن به بازیکن گلگهر زد. عمل هول دادن چجوریه؟ طوری بشه که اونو هول بده خطا بگیره داور، یعنی بازیکن جلویی
فریب بده،
یعنی اینو هول داد که بازیکن خودشون اون وقت هول داده شه بیفته خطا بگیره، داور به درستی ادامه بازی داد و فریب اون قضیه رو نخورد. دقیقه 87 هم یه مورد اتفاق افتاد، کمک داور ویدئویی وارد شد، مدافع جلوی مهاجم بلند شدن هر دو ضربه سر بزنن، باز این پای اختیار ظاهرا خارج شده بود، حالا طوری لمس شده بود که باز مهاجم که اسدی بود گلگهر به زمین افتاد، شکمش رو گرفت، مجبور شد داور به کمک داور ویدئویی بره، اونجام تصمیمشون ادامه بازی بود که کاملا تایید شد. خدمتتون عرض کنم که این آقای امینی تو این بازی هم قضاوت بسیار خوبی رو انجام داد و یه مقدار از اون آرنج زدن رو به درستی ادامه بازی رو خطا نبود.
خواهم یه لحظه بریم به ریاض عربستان. امیرحسین هدایی داره با حریف قزاق خودش مسابقه میده. شهرام نوروزی عزیز در عربستان هست. آقای نوروزی فکر کنم امتیازات پایانی است. یه چند لحظه در خدمت شما باشیم، بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم از ادب مجدد خدمت جناب علی و سایر همکاران و دوستان عزیز شنونده. خب لحظات پایانی دست سوم، یه گیم سوم مسابقه انفرادی رو خدمتون گزارش میکنم. مسابقه امیرحسین هدایی مقابل رقیب قزاق خودش قرار گرفته و دو دست اول رو 11-4 و 11-6 امیرحسین هدایی ما واگذار کرده و همینک قزاق در آستانه کسب برتری در گیم سوم یا دست سوم رقابت هم هست. ببینیم از این سرویس چه استفاده‌ای خواهد کرد کیر گراسیمنکو و چه اتفاقی خواهد افتاد که فعلا اشتباه او و بکندرایبی که انجام میده بیرون میره و حالا امیرحسین هدایی امتیاز هفتم رو هم میگیره. 10-7 به سود قزاق در دست سوم یا گیم سوم مسابقه. مسابقه انفرادی اول ما هست. هشتمین امتیاز هم از آن امیرحسین هدایی میشه و حالا امیدوار هستیم که او بتونه هم خودش هم تیم ما رو به مسابقه برگردونه. اگر این نتیجه تثبیت بشه اختلاف ما بیشتر خواهد شد و اختلاف 5-1 شاید یه مقداری برگردوندنش سخت و دشوار باشه. در موقعیت سرویس امیرحسین هدایی قرار گرفته مقابل او کریل گراسیمنکو سرویس کوتاه خودش رو میزنه. دوباره باید سرویس تکرار بشه. 10-8 دست سوم یه گیم سوم مسابقه انفرادی در حالی که دو دست قبلی رو واگذار کرد. اون چه کار خواهد کرد؟ یک
آقای نوروزی عذرخواهی میکنم، صحنه افتخار آفرینی مدال ارزشمند وزن مدری توسط ریحانه کریمی رو خواهیم داشت و مدال برنز ارزشمندی که برای شیر دختر ایرانی بر گردن او آویخته شده مقام ارزشمند سومی.
اسمم ایران، خاکم بوسیدن داره، شور شیرانم تو میدون دیدن داره، چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شور انگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه، کی گفته ترس از میدون و سختی.
تبریک عرض می‌کنم این مدال ارزشمند، درسته مدال طلا نبود اما برای ما اندازه طلا ارزش داشت این مدال وزنه‌برداری دختران. این طرف هم امیرحسین هدایی بازگشت فوق‌العاده را داشت. آقای نوروزی بفرمایید.
بله همونطور که شما فرمودید بازگشت فوق‌العاده‌ای داشته امیرحسین هدایی، انشالله که بتونین دست رو ببره که بسیار برای ما تعیین کننده هست و هر حال امتیاز 11 هم رو هم امیرحسین میگیره. امیدوار هستیم که بتونین دست رو ببره چون با
بردن این گیم بسیار بسیار میتونه تاثیرگذار باشه در سرنوشت تیم ملی تنیس روی میز مردان کشورمون در این دور از رقابت ها. امیدوار هستیم که با نهایت تمرکز دقت و بهره‌گیری از تجربه اتفاق رو رقم بزنه. در مورد سرویس امیر حسین خدایی ببینیم چه کار خواهد کرد، انشالله که بتونه نتیجه لازم رو کسب کنه. هر حال فاصله اگر 4 گیم بشه دیگه کار خیلی سخت خواهد شد. ببین چه کار میکنن رسول اودایی در مورد سرویس خودش رو میزنه وسط کوتاه در بازگشت امتیاز 11 هم رو قصداغ میگیره و این خیلی گراسیمنگو هست که از اشتباه امیرحسین استفاده میکنه. امتیاز دیگر هم از آن قزاق‌ها میشه. حالا امتیاز 13 امتیاز تعیین کننده این دست یا گیم خواهد بود. 11-11 برابر اریک گراسیمنکو در موقعیت سرویس. ببینیم چه کار خواهد کرد. امیدوار هستیم که واکنش مناسبی رو امیرحسین اودایی از خودش نشون بده. او هم سرویسش کوتاه میزنه. حالا یک رالی نصف نیمه شکل میگیره. رالی جذابی در ادامه انجام میشه. اما امتیاز 12 از آن قزاق میشه و در نهایت ضربه نت میشه، به تور میخوره و حالا قزاق در آستانه برتری در این مسابقه و ایجاد فاصله با تیم کشور ما خواهد بود. 12-11 امیرحسین اودایی در موقعیت سرویس از گوشه سمت چپ میز خودش سرویس میگیره و حالا قزاق امتیاز 13 رو هم میگیره در حالی که امیرحسین امیدوار کرده حالا قزاقستان 5 ایران 1 و باید منتظر بنیامین فرنگی باشید که ما امیدوار نگه داریم.
بله متشکرم. حالا ما چون در بین برنامه همگانبالی چند بودم و افتضاح میکرد به خاطر افتخار آفرین بچه‌ها در خدمت شما باشیم. آقای نوروزی خیلی متشکرم. ما انشالله در ادامه و با نتیجه که کسب میشه شنوندگان رو از طریق گزارش شما در جریان رقابت قرار خواهیم داد. خیلی ممنون از شهرام نوروزی عزیز. اما میتونیم بریم سراغ بازی بعدی، دیدار تیم‌های چادرملو اردکان و آلومینیوم عراق که منجر به صدرنشینی چادرملو در ورزشگاه تازه به نوعی باید بگم که نونوار شده شهید نصیر یزد. چادرملو 1 آلومینیوم عراق 0.
دیدار چادرملو اردکان آلومینیوم عراق. این بازی با نتیجه 1-0 به سود چادرملو اردکان در ورزشگاه شهید نصیری و با داوری احمد محمدی انجام شد. صحبت‌های حسینی سرمربی آلومینیوم عراق.
خوشحالیمون نسبت به اینکه دوباره قسمت شد بیام شهر زیبای یزد و مردم خونگرمش رو از نزدیک ببینیم. اعلام کنم خب در مورد تیم، ما 2 هفته است که حداقل امتیاز رو گرفتیم، اما خب فوتبالای بدی بازی نکردیم، سعی کردیم خودمون رو خیلی خوب آماده کنیم برای بازی دشوارمون مقابل تیم خوب چادرملو. حریف جلوی تماشاگراش واقعا سخت بازی کردن، جلوی تماشاگرای یزد و مقابل تیم جنگنده چادرملو.
صحبت‌های اخباری سرمربی چادرملو اردکان.
من گفتم هدف ما هست هر بازی به بازی اون شرایط بازی پیش بره. ما سال گذشته هم توی کردن بالا پایی میشونیم، حالا امسال داره و این بار این بول مرمی جایده رو تاچ کرده، ولی بس دیگه داره به اینکه بازیکنهای ما، مجموعه ما، مردم ما، هوادارهای ما چقدر گفتم این مسیر سرسختی داشته باشه، چقدر بخوایم که به اینجا برسیم. فشار نوازمان نیست برای دایمای رتبه فاز سرگیه و هر چیزی، اما ما تلاش این بکنم یه چیزی بگیم که مردمی که میان ورزشگاه ما برای تشکیل آماره بیدن تیم ما وقتی از این استادیوم میرن بیرون با خون باشیم.
خب این هم از خلاصه گزارش دیدار تیم‌های فوتبال چادرملو اردکان که موفق شد 1-0 آلومینیوم عراق رو شکست بده. آلومینیومی که یه مدتی باخت بعد برد و حالا دیگه الان دو کمرکش جدول دیگه، اما فعلا از 10 بازی 13 امتیاز داره چادرملو. من احساس میکنم با آقای میرزایان یکی از اتفاقات خوبی که برای این تیم افتاد، این تیم خیلی خوشموقع ورزشگاه رسید، یعنی زمانی که این تیم وقتی یه تیم میره صدر جدول دیگه یه جوری انگار عادت میکنه اون انرژی مثبت به تیم تزریق میشه و دیگه دوست ندارن اون بالا رو ول کنن، مثل تیمی که وقتی به باختن عادت میکنه، اینا دیگه به صدر جدول عادت کردن و رفتن تو ورزشگاه. تو همه بازیاشون هم که تماشاگرچی کامل میاد 15-16 هزار نفر، یه چمن کاملا مخملی، یه ورزشگاه نونوار شده و البته غافل نشیم از بازیکنای نسبتاً به لحاظ اقتصادی مناسب و با کیفیت بالا که تو هر سه خطوط دارن دست سید اخباری رو میگیره. اما اون طرف تیم آلومینیوم اراک بهش عرجی نیست، یه تیم کاملا جوان شده و مثل ابر بهاری دیگه، یه موقعی خوب بازی میکنن، یه موقعی شاید تو هیجانات و جو بازی قرار میگیرن و نتیجه که باید رو رقم نمیزنن.
همونطور که خوبی اشاره کردی، تیم آلومینیوم به خاطر این نوسانش، به خاطر این جوانایی هستش که بالاخره اون استانداردها رو ندارن، اون تجربه رو ندارن، رفته رفته یک بازی خوب، دو سه هفته خوب بودن، دوباره تو یک شرایط قرار میگیرن و کار سخته با این تیم کار کردن. مشتاق حسینی به نظر من آدم سخت‌کوشیه، سعی میکنه این تیم رو به بهترین شکل سر و سامون بده. شما نگاه میکنید تقریبا دفاعی که در این بازی قرار داده بود اکثرا دفاع مرکزی بودن، یعنی چهار دفاعی که نگاه میکنیم، شما جرجانی، گودرزی، نوروزی، ور، هوشمند، یعنی مدافعینی بودن که تو بحث شاید قدرت بدنی، فیزیک مناسب، شرایط خیلی خوبی داشتن. تو خط آفک به نظر من جهان کوهن با مهدی پور رفته رفته دارن شکل بهتری میگیرن، شاید قبلا اون کیفیت رو کنار هم عرض بکنم نداشتن. یه نکته که خیلی خوب میشه بهش اشاره کرد و به نظر من جالبه، جناب حوادری، بازیکنی مثل کهریزیه، یه بازیکن
بلکه ملو امیدن بازی کرد دیگه،
این بازیکن بسیار سرعتی هستش و این بازیکن یکی از دلایلش که شاید کمتر گل میزنه، چرا حوادری خیلی علاقمنده به داخل بزنه و بارها بارها در بازی چادرمردی کارو کرد، ولی اون کیفیت لازم رو با پای چپ نداره بزنه. این نشون میده که تو بحث بازیکنان پایه آکادمیا چقدر میتونن کمک بکنن. وقتی بازیکن تو این سطح میرسه یک قسمتی از فوتبال رو شاید نتونه اجرا بکنه و شاید در سطح همون باشگاهی بتونه بمونه، و وقتی بازیکن ملی میخوای باشی باید مترت عیار تغییر بکنه.
این دیگه آموزشش هم الان وقتش میکنم. نیست دیگه.
نه دیگه الان عرض میکنم میگه با خاطر اینکه تیمای پایه، به طور مثال وقتی ما مثال بزنیم خود مهدی طارمی اگر از تیمای پایه رو بحث چپش الان ضربه دوم جلوی تیم مثلا دارم میگم پرتغال اون ضربه رو مثلا به پشت
داد،
این نشون میده که وقتی که ما تو آکادمی کار میکنیم باید بتونیم این کارهای آموزشی رو انجام بدیم که تو این سطح شرایط برای مربی که دیگه برتر هستی سخت نشه. خب چادر ملان هم راجبش صحبت کردید، شما به خوبی اشاره کردید، یکی از کارهایی که به نظر من چادر ملان که هفته پیشم با دو هفته پیش با اخباری هم صحبت کردید،
بله.
بازیکنان به نظر من با کیفیت ارزون قیمت گرفته، بازیکنانی هستن که الان خوبن، قبلا خوب نبودن، این برای فوتبال ما خیلی خوبه. شاد تراکتور هم راجع به صحبت کردیم، اینه که اسم نرفتم بیارم، بازیکنان با کیفیت آوردن که کمک بکنن به تیم چادرمل. شاید به طور مثال این بازیکنان تو تیمای پرطرفدار باشن، اون کیفیت نداشته باشن، اون فشار رو نداشته باشن و اون اتمسفر تیم باعث بشه کیفیتشون به نوعی پایین بیاد. این نشون میده که به نظر من آقای اخباری و تیم شرایط خیلی خوبی دارن. ماردن هم به خوبی به زمان خوبش رسید، علیرغم اینکه صدقی هم هفته گذشته خوب کار کرد. اینو نباید تیم حافظ دارید بالای جدول نکته فرمایش کردید شما،
عرض کردم
من بگم اصخایی میکنم میگن نوک قله بیشتر باد میوزه، از این به بعد شاید برای تیم اخباری کار سخت‌تر بشه، چه فضای خود تیم، هواداران، توقعی که دارن و اصلا مهمتر تیمایی که مقابلشون بازی می‌کنن.
الان دیگه تو کانون توجه هن دیگه،
کانون برای دیگه میان با یه شکل بهتر مقابلشون بازی می‌کنن. اینو که قله باد می‌وزه، یعنی اون باده خیلی خطرناکه، باید کنترل بشه و هم کنترل احساسات و کنترل به نظر من برنامه فنی. و
یکی از نکاتی که درست می‌فرمایید در تیم چادرملو این فصل به چشم می‌خوره، اون شاکله اصلی و ستون فقرات اصلی تیمش نسبت به فصل گذشته است، هم ادسون ماردن هم سیروس صادقیان که از زمانی که لیگ یک بازی میکردن که اونجا اومدن بالا تو این تیم بازی میکنه، هادی حبیبی نژاد همینطور، رضا محمود آبادی، اینا بازیکنان که دو سه سال دارن کنار هم بازی میکنن، این یکی دو تا خارجیشون هم که حالا حضور دارن فوق العاده، مخصوصا ادسون ماردن که عالیه، به اون یکی از بهترین دروازه‌بانای فکر کنم فوتبال ما تو یکی دو ساله بوده.
جناب زدید ما به طاهران هم کاپیتان شده،
بله بله.
رغم اینکه این بازی نبود ولی
هر زمانی که
به یک بازیکنی هستش خیلی ساده ولی مثمر ثمر بازی میکنه، از این بازیکنانی که ابزار پنهان مربیه که هم به عنوان کاپیتان هم به عنوان بزرگتر، بله. نقشه به نظر من خوبی رو در تیمش داره ایفا.
یه علیرضا سفری ریزنقش هم دارن که هر وقت به بازی
تیم ملی جوانان، بله. و امید بازیکن سایپا بود، با از خودمون از جوانان سایپا آوردیمش، بزرگسالان بازی کرد کنار تاها، این نشون میده که بازیکنانی که تو تیمای پایه شرایط خیلی خوبی دارن قطعا میتونن توی تیمای بزرگتر هم کیفیت لازم رو داشته باشن. راجع به گودرزی هم میتونیم صحبت کنیم که هر وقت به بازی اومده یک بازیکن ریزنقش و یک پلی میکر که از لیگ یک بازی تیم بازی، این به نظر من نشون میده که شرایط تیم آقای اخباری با این صحبتایی که کردیم به نظر من میتونه کیفیت خوبی
داشته. آقای احمد محمدی با کمک های آقایان فرهاد مروجی و محمد صالح عرب آبادی بازی رو قضاوت کردن. حامد سیری داور چهارم بودن. علیرضا کوری ناظر داوری. کمک داور ویدیویی با افتخار یکی از بانوان داور کشورمون خانم مهناز زوکایی که فکر کنم دومین بانوی ایرانی هستن که به عنوان کمک داور ویدیویی اول میشن.
هفته این کمک داور ویدیویی اول الانم ویتنامن.
بله.
بابت جام قهرمانی باشگاهی همین باشگاهی که کلاس یک آسیا هست برای آقایون.
بله.
بانوان ایشون رفتن الان با همراهی یکی کمک ها اونجا قضاوت کنن
به همراه آقای محمدعلی پورمتقی. حالا شما مواردش رو بفرمایید در خدمتتون.
من باید عرض کنم این بازی مورد تاثیرگذار و کلیدی نداشت.
صفر.
بعد بعد
بسیار مفید و مختصر و این یک نمره مثبت برای تیم داوری باشه دیگه، درسته؟
ببین میشه با بازی آرامش داشته باشه، میتونه مورد داشته باشه. این بازی آرامشداری نبود اما کنترل شد.
میخوام اینو بپرسم، منظورم اینه که یعنی تیم داوری خیلی دخیل به تو این کنترل
اون جو ورزشگاهی که توستانی از هست کنترل داشتش فنده. اما یه چیزی آقای دوتو، من عادت داشتم تو این فصولی که چیز بود وقتی برنامه داشت الان یه کوتاه یه نکته رو بگم.
بفرمایید.
ما داریم لیگ برتر رو برنامه اختصاصی همگام با لیگ، برنامه پر مخاطب و کلیدی هست از لحاظ فنی، داره لیگ برتر از این نظر داره. من خواهش میکنم لیگ یک رو هم بره زیر نظر که شرایط ایجاد بشه. واقعا من این هفته دیدم دو تا بازی ها رو واقعا مشکلات داوری داشت
در لیگ یک.
بله این نه این هفته گذشتم داشتیم، بهتره یه مقدار دیدش بیشتر بشه.
ما حالا معمولا اخبار لیگ یک رو هم پوشش خواهیم داد. اگر که حالا
داوری
میدونم اصلا. اگر شما زمانی احساس کردین حالا در بازی های لیگ یک کشورمون مواردی هست که میشه اون اشاره کرد به لحاظ داوری، بفرمایید.
بله عرض کنم بله تو دو تا از بازی های مورد بود تو این هفته که گذشت. یک بازی به خاطر مشکل قضاوت 9 دقیقه توقف داشت، داور در عمل بازی بودش تو مس شهر بابر.
بله.
بعد 9 دقیقه تصمیم داور عوض شد، یعنی خطا گرفت و پنالتی، مهاجم عقب بود، مدافع جلو بود، مهاجم هل داد، خطا اعلام زد.
یه سوال بپرسم بریم سراغ مسابقه بعدی. برنامه‌ای هست که یعنی طرحی هست که برای لیگ یک هم کمک‌دار ویدیویی داشته باشیم یا فعلا
کمک‌دار ویدیویی قرار بود از امسال این اتفاق بیفته؟ اما باید عرض کنم باید
اصلا ما یه ورزشگاهی داریم که اصلا امکان این نداره.
اصلا ورزشگاه لیگ یک تک و توک پیش میاد که بشه کارش که الان نساجی که قبلا داشته.
بله.
نفت آبادان، سایپا میتونه از امکانات داخلی ورزشگاه ما استفاده کنه، یکی دو تا تیم دیگه هم هستن این چونین هستن،
ولی بقیهشون متاسفانه امکانش
نه نه اصلا فیلم برداریش مشکل داره.
بریم سراغ بازی فرش شهید سپاسی شیراز و مس رفسنجان، بازی که به نوعی شاگردان آقای پیروز قربانی در لحظات پایانی موفق شدن گل مساوی رو بزنن و از یک شکست خانگی به نوعی فرار کنن و یک امتیاز ارزشمند رو باید بگیم بگیرن. ارزشمند به این لحاظ که مس رفسنجان یواش یواش داره خودش رو پیدا میکنه. حالا خلاصه گزارش این بازی رو بشنویم.
دیدار فجر سپاسی مس رفسنجان. این بازی با نتیجه تساوی 1-1 در ورزشگاه پارس شیراز و با داوری محمد علی صلاحی انجام شد. صحبت‌های رسول خطیبی سرمربی مس رفسنجان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب دارم خدمت شما. اول اینکه یه تبریک میگم به مردم استان پارس و شیراز بابت استادیومی که بالاخره خیلی وقت پیش باید بازی انجام شد ولی حالا با تأخیر این سال بخواهی بازیهای تیم فرش این استادیوم زیبا و شیک انجام میشه و حق مردم استان پارس و شهر شیراز بود با این حوادثای خیلی خوب.
صحبت‌های پیروز قربانی سرمربی فجر سپاسی.
من یه آدمی هم همه چی رو راست میگم. شیراز نباشه، تهران باشه، هر شهری باشه، کار به قول معروف کاری انجام بشه، برخلاف اون چیزی که وقت استادیوم پیش میاد میگم. برای من فرقی نداره، به آینده من فکر نمی‌کنم، برای مسخره کسی هم حرف نمی‌زنم. اول نشستم